چه گویم سخن که بیشک نگنجی به افکار من. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتونیم با اولین قسمت از پادکست و ویس کال خودشناسی. همکاران عزیزی که در این قسمت منو یاری میکنن، کارگردان محترممون آقای امیرعلی نظری، مهمون برنامه‌مون حاج آقا وحید خانی و بنده حقیر طه احمدی هستم. من دیگه بیاد وقتتون رو نگیرم و در محضر حاج آقا وحید خانی باشیم. خب حاج آقا تقبل الله، سلام علیکم، در خدمتتونیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی را که در محضر شما خواهیم بود، موضوعش شناخت خداست. شناخت خدا فضائل بسیاری داره و در آیات کریمه و روایات شریفه دلایل مختلفی است بر فضیلت شناخت خدا. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند: معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، یعنی شناخت خداوند سبحان بالاترین شناخت ها است. هر انسانی در طول زندگی شناخت های بسیاری را به روش های مختلف کسب می کند، یا به طریق کلاسیک از طریق مراکز علمی یا از طریق های دیگر. برخی از این شناخت ها مفید است و برخی دیگر غیر مفید. شناخت هایی که مفید و ارزشمندند دارای مراتبند. در عالی ترین مرتبه شناخت، شناخت خدا قرار دارد، چرا که خداوند متعال تعیین کننده ترین کس است برای سعادت هر فردی. هر فردی لازم است خدایش را بشناسد. موضوع خداشناسی ارزشمندترین و شریفترین موضوع هر علمی است. شرافت هر علمی به موضوعش هست و چون خداوند متعال شریفترین هست، لذا هیچ علمی به علم خداشناسی نمی رسد و حتی قابل مقایسه نیست. شناخت خدا نقش محوری در دین دارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: اول الدین معرفت الله. اول دین، ابتدای دین، معرفتهو، شناخت خداست. ابتدای دین با شناخت خدا آمیخته شده و نقش محوری شناخت خدا در دین را میتوان به این صورت بیان کرد که ما اگر در مورد معاد بحث میکنیم، چون خدایی هست که معاد را قرار داده و پاداش و عقاب برای صالحین و غیر صالحین قرار داده شده. اگر درباره نبی و انبیا صحبت می کنیم، خدایی هست که نبی فرستاده، یعنی جره خورده بحث نبوت به خدا. اگر درباره امامت صحبت می کنیم، چون خدایی هست که امامی را منصوب کرده. و همینطور اگر صحبت درباره عدل و حکمت و علم و قدرت و متکلم بودن خدا و صفات دیگر خدا صحبت می کنیم، هر آن چیزی که در دین صحبت می کنیم، چه به نحو مستقیم چه به نحو غیر مستقیم، جره خورده به خدا. اگر خدا حذف شود، دین حذف می شود. لذا دین خدا، شناخت خدا نقش محوری در دین دارد. همینطور شناخت خدا مایه آرامش انسان است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همینطور یاد خدا انسان را از گناه نجه می دارد. شناخت خدا باعث می شود انسان به سمت گناه نرود. الم یعلم ان الله یرا، آیا ندانست به این که خدا می بیند؟ دانستن فرع بر معرفت و شناخته. کسی که شناخت دارد به خدا، چنین کسی مییابد خدا را در امور خود و او را از غفلت و گناه نجه می‌دارد. در آیه دیگر هست: و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اما کسی که ترسید از مقام پروردگارش و نهی کرد نفسش را از هوا و هوس، فان الجنه هي المأوى، جنت جایگاه اوست. پس شناخت خدا باعث میشه انسان از گناه ها و آلودگی ها به دور باشد. اما قبل این که ما در مورد شناخت خدا صحبت کنیم که بسیار اهمیت دارد و عقل میگوید واجب است خدایت را بشناسی، چون شکر منعم واجب است. اگر شما احتمال دهی این باغی که در آن باغ شما تناول می کنی یک صاحبی هست، عقل می گوید بجرد ببین این، اگه احتمال می دی صاحب داره بجرد پیداش کن و تشکر کن. اگر یک عمر از شما در ملکی هستید چه دارای نعمات بیشماریست برای شما، اگر از نعمت وجود بهرمندید، اگر از همه زیبایی ها بهرمند شدید، عقل می گوید احتمال می دهی که اینها یک صاحبی دارد. همین که احتمال می دهی عقل می گه برو بشناس بجرد، چون اگر صاحبی برای این نعمت ها باشه و تو تشکر نکنی از او قبیح است، کار بد انجام دادی. مثلا کسی ممکنه کور بشه و دکتر او را عمل میکنه، حالا این کس باید از دکتر تشکر کنه چون نعمت دیدن را به نحوی به او عطا کرده. و همینطور عقل میگوید چه طبق قاعده دفع ضرر محتمل واجب است که تو بری خدایت را بشناسی. مثلا شما احتمال بدی الان در خانه شما خدا نکرده ماری است، این چه احتمال میدهی الان خونه شما ماری است و ممکنه شما رو از نعمت زندگی محروم کنه یا یکی از اعضای خانواده شما رو، عقل میگه همین چه احتمال میدی پاشو و جستجو کن بجرد، شاید این مار در خانه شما باشد. البته این احتمال هم منشه اغلایی داره. فرض کنید کسی که خبر آورده به شما که در خانه تان مار، از این شخص آدم راست و راستگویی باشه. این همه انبیا آمده اند، 124 هزار پیغمبر، از شریفترین، پاکترین، عاقلترین، حکیمترین، بزرگترین، جوانمردترین شخصیت های روزگار هستند اینها. شخصی مثل حضرت نوح که 2000 خورده سال عمر کرده، یک دروغ هم نگفته، یک غیبت هم نکرده، یک نگاه به نامحرم هم نداشته. چنین کسانی آمده اند و در راه تبلیغ دین تمام سختی ها را تحمل کرده اند. اینها به تو میگویند خدایی هست. این چه چنین شخصی به تو میگوید خدایی هست، آخرتی هست، حداقل احتمال چه میدهی چه حرفش درست باشه؟ عقل میگوید این چه احتمال میدهی برو بجه، شاید این خبر آورنده حرفش راست باشه. پس نه تنها شناخت خدا فضیلت بسیاری دارد و اعلی معارف است و ثواب و پاداش اخروی خیلی زیادی داره، همینطور به لحاظ عقلی هم واجب است که شما بروی خدایت را بشناسی. ولی بله بفرمایید.
سوالی بپرسم که من کجا باید در زمین آتت تغییر و یا دو حادیث سلیقه های شخصی انسان ها دستکاری نشده. یعنی من چون یه چیزی فکر میکنم و عقل من و شما یا یه فردی دیدی حالا ما هم متفاوته، من مثلا از یه دیدی این موضوع رو میبینم و یه فرد دیگه از یه دیدی دیگه این موضوع رو میبینه، من از کجا بفهمم که اینا درست بوده و طبق سلیقه شخصی تعریف نشده؟
سوال خیلی بجا و با ارزشی مطرح نمودید. پاسخ به این سوال مبتنی است که بنده در مورد خود شناخت چه قصدم هم بود چه مباحث اراده هم این مباحث را عرض کنم. یعنی سوال شما برمیگرده به مباحث معرفت شناختی، شناخت شناسی. چه قصد من هم ورود به این مطلب بود. این جلسه و جلسه بعد قبل از ورود به بحث خداشناسی بنده میخوام در مورد خود شناخت مباحث را عرض کنم که اگر بتوانم درست این مطلب را اراده هم این سؤال شما هم پاسخش روشن خواهد شد. ما میگوییم که موضوع بحث ما شناخت خداست. شناخت خدا یک کلمه واحد است. به قول ما طلبه ها شناخت مضاف است و خدا مضاف اله، شناخت اضافه شده به کلمه خدا، شناخت خدا. این کلمه واحد را اگر شما بشنید دو کلمه میشه، شناخت خدا. ابتدا من میخوام در مورد خود شناخت صحبت کنم و بعد از آن وارد بحث خداشناسی انشالله خواهیم شد. مسئله شناخت اهمیت بسیاری دارد و زیر پایه تمدن ها برمی جردد به بحث شناخت شناسی. اگر ما مواجه هستیم با یک تمدن مادی گرای غرب که معذرت میخوام این تمدن غرب ظهور هواهای نفسانی بشر است، اگر مواجهیم با این تمدن ریشه اش برمیگردد به شناخت. و اگر ما میخواهیم تمدنی داشته باشیم که آرمان حضرت ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و حضرت خاتم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود و امام زمان علیه السلام آن تمدن را ایجاد میکند، آن تمدن هم ریشه اش به بحث شناخت برمیگردد. چگونه؟ به این صورت که هر ایدئولوژی، هر باید نباید ها در ساختارهای سیاسی اجتماعی یا در تنظیم حقوق و روابط بین انسان ها یا انسان ها با طبیعت، همه این بایدها و نبایدهای اخلاقی، حقوقی و سیاسی برمی جردد به خداشناسی و انسانشناسی. یعنی هر ایدئولوژی برمی جردد به بحث هستی شناسی و جهانبینی، چه در جهانبینی بحث خداشناسی مطرح است و انسانشناسی. هم ولی بحث خداشناسی و انسانشناسی هم مبتنی است بر بحث شناخت شناسی. غربی که قائل به اومانیسم است، یعنی انسان محور است، میگوید که قوانین باید مبتنی باشد بر انسان، اینکه انسان به لذت حیوانی نفسانی خود برسد. چنین روکردی در حقوق و قوانین برمیگردد به اینکه انسان را موجودی حسی و مادی میدانند فقط، انسانی که منقطع است از عالم غیب و ماورای خود. این که انسان را اینگونه میبینند چون در خداشناسی ملحدند، یعنی این انسان را موجودی تعریف نمی کنند که خدایی دارد و به خدا برمیگردد. چنین روکت و دیدگاهی نسبت به خداشناسی و انسانشناسی برمیگردد به مسئله شناخت. این که می آیند جهان را به نحو مادی می نگرند، یعنی شناخت آنها از جهان، جهانبینی مادی است. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند دیوار دنیا نهایت چیزی است که شخص کور می بیند. یعنی این مادی جراها فقط دیوار دنیا رو می بینند که پشت اون رو نمی بینند و از دیدن و پشت دیوار کور هستند. دیوار دنیا نهایت چیزی است که شخص کور می بیند. او در پشت این دیوار چیزی مشاهده نمی کند، ولی فرد بینا نگاه خود را از این دیوار عبور می دهد و می داند که خانه یعنی آخرت پشت آن است. حضرت در ادامه می فرمایند پس بینا از آن عبور می کند و خارج می شود، یعنی از دیوار دنیا عبور می کند و ماورای دنیا را می بیند. تمدنی که، جامعه‌ای که، حکومتی که مبتنی باشد بر خداش، انسانشناسی که مبتنی است بر خداشناسی الهی یعنی جهانبینی الهی، چنین تمدنی، چنین فرهنگی از دیوار دنیا عبور کرده و از این دنیای پست و فانی و به لحاظ شرافت کمترین به ماورای عالم توجه می کند که همه خوبی ها، همه فضیلت ها ریشه در آن ماورا دارد. حضرت می فرمایند پس بینا از آن عبور می کند و خارج می شود و کور به سوی آن می رود. بینا از آن توشه بر می گیرد، یعنی از دنیا برای آخرتش توشه بر می دارد و کور برای آن است. در آیه هفتم سوره روم آمده یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. شناخت آنان از زندگی دنیا سطحی است و آنان از آخرت غافلند. یعنی سطحی نگری، اینکه انسان به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ شناخت شناسی فقط عالم طبیعت را ببیند و از دیدن ماورای طبیعت غفلت بورزد، زندگی چنین کسان ظاهری از سطحی است و از آخرت چنین اشخاصی غافلند. پس می‌بینیم که نقش معرفت شناسی اهمیت بسیاری دارد. در بحث معرفت شناسی مسائل مهمی مطرح شده، از جمله این که ابزارهای شناخت برای انسان به چند قسم تقسیم می شود. عزیزان، ما یک بُعد ادراکی داریم و یک بُعد گرایشی. بُعد گرایشی داریم، بُعد تمایلی داریم که تقسیم می شود به غرایز، عواطف، احساسات و انفعالات که موضوع بحث ما نیست. انسان یک بُعد ادراکی دارد که این بُعد ادراکی او تقسیم می شود به سه قسم: حواس، عقل، قلب. حواس تقسیم می شود به حواس ظاهر و به حواس باطن. حواس ظاهر انسان تقسیم می شود به 5 قسم: بینایی، شنوایی، بویایی، ذائقه و لامسه، که ما با این 5 حواس ظاهر آشنایی داریم. حواس ظاهر و حواس باطن. حواس باطن هم 5 تا است: 1 حس مشترک، 2 خیال، 3 متخیله، 4 واهمه، 5 حافظه. حس مشترک کارش اینه که معلومات حسی در حس مشترک به نحو وحدت درک می شود، چون ما هم می بینیم مثلا سیب قرمز است، هم می چشیم، همان را لمس می کنیم، همان را می بوییم. یعنی حواس ما درگیر است در عالم دنیا، ولی به نحو متکثر و متعدد و مختلف ادراک نداریم از این پنجتا، بلکه ما هر پنج معلومات حسی را به یک بار درک می کنیم. کار حس مشترک این است که همه پنج معلومات حسی را به نحو واحد درک می کند. این معلومات حسی ذخیره می شود در قوه خیال، یعنی صورتهایی که ما می گیریم از عالم دنیا. این معلومات حسی به نحو صورت ذخیره می شود در قوه خیال. سومین قوه که داریم را عرض می کنم، قوه متصرفه. چهارمی قوه واهمه. ما در زندگی ما درک می کنیم معانی جزئیه را، مثلا اینکه او من را دوست دارد، او از من بدش میاد، یا من او را دوست دارم از او بدم میاد. خود دوست داشتن نه، بلکه دوست داشتن جزئی، محبت مادرم به من، محبت پدرم به من، یا محبت من به پدرم، یا محبت من به مادرم، این محبت های جزئی، این معانی جزئی، اینها را قوه واهمه درک می کند و این معانی ذخیره می شوند در حافظه. چه ما می توانیم بعد مدت ها همین معانی را تصور کنیم، به یاد آوریم، و هم می توانیم این معانی را، این صورت های ذخیره، مثلا شما یک کس را 10 سال پیش دیدی، می توانی ممکن است که دوباره بعد 10 سال صورت او را به یاد آوری. پس ما 5 حواس ظاهره داریم و 5 حواس باطنه، جمعا می شود 10 حواس. در این 10 تا در برخیشان حیوانات با ما مشترکند. مثلا حیوانات هم می بینند، معمولا می شنوند، و حتی ممکنه در این حس های مادی از ما قوی تر هم باشند. البته مرحوم بهمنیار شاگرد ابن سینا قائل که سومین قوه را حیوانات ندارند، که من عرض می کنم سومین قوه نامش قوه متصرفه است. کار این قوه تصرف است در معانی و صورت ها. مثلا شما می توانید صورت مثلا بدن یک اسب را دارای بال عقاب کنید، بال عقاب را جدا کنید و در ذهنتان به یک اسبی اضافه کنید. یا می توانید در معانی تصرف کنید، جای محبت او به من را با نفرت من به او جابجا کنید. خود قوه متصرفه رو پادو میگم. پادو کسی که در بازار کار میکنه و صاحب مغازه او رو میفرسته به انبار، به اون انبار، به این انبار، به انبارهای مختلف تا جنس بیاره، به این کس میگم پادو. قوه متصرفه را پادو هم میگن، چون هم عقل او را به کار میبره، هم قوه واهمه. حالا اینها بحث های مختصری هست که ما میخوایم عبور کنیم ازشون. پس ما
یه سوالی بپرسم.
بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم.
جسارت نباشه. یکی اینکه 5 حواس باطنی رو ما میتونیم چجوری اثباتش کنیم؟ یعنی بر چه اساسی میگین شما؟ این یک. و سوال دوم این که من برای چی باید بهش اعتماد کنم؟ به این حسا مگه چقدر دقیقا؟ یه حسای سطحی مگه نیستن؟ یه حس کاملا دقیق که نیست. ممنون میشم جواب بدین.
سلام، خیلی ممنون و تشکر میکنم. این چه سوال اول شما این که ما از کجا این 5 تا رو اثبات میکنیم؟ به قول این پراگماتیسم ها، عملگراها، ما از طریق کاربرد این حس ها، مثلا این که من صورتی رو میتونم بعد 10 سال دوباره به ذهن بیارم، نشون میده من یه قوه خیالی دارم. این که من همه حواس را یکتا درک میکنم، نشون میده من حس مشترک دارم. چه معانی جزئیه را که اون منو دوست داری از من بدش میاد رو میتونم یادآوری کنم، نشون میده حافظه دارم. این که معانی جزئیه را درک میکنم، نشون میده من قوه واهمه دارم. این که من میتونم تصرف کنم در صورتها نشون میده من قوه متخیله دارم. یعنی ما از طریق کاربرد به این پنجتا پی میبریم. البته این نکته رو بگم، اگر قوه واهمه استفاده کنه از متصرفه میگم متخیله، اگه قوه عقل استفاده کنه از متصرفه میگم قوه متفکره. و این که سوال دوم شما، این که من اعتماد من به این حس ها، به این معلومات حسی، این را انشاءالله ما در جلسه دوم که بحث اعتبار معرفت ها است عرض خواهیم کرد. ولی احتمالا این که هر یک از این معلومات در حوزه خودشان می توانند صادق باشند. مثلا چشم دیدن، ابصار در مورد محسوسات به کار میره، ولی در مورد غیر محسوسات کاربرد نداره. لذا می توان اطمینان داشت به ادراک این قوه ابصار، قوه دیدن در مورد محسوسات، مگر این که این چشم دچار به لحاظ مادی دچار اشکالاتی شده باشه، مثلا ضربه به چشم خورده باشه یا به نحو مادرزادی مشکل داشته باشه، چه انشاءالله تفصیلش بمونه در جلسه بعد از خواهیم کرد. دومین جنبه، دومین قسمی از ابعاد ادراک انسان عقل است، که عقل را حیوانات ندارند، جرسه برخی از آن حواس را دارا باشند ولی فاقد عقلند. عقل مخصوص انسان است، چه بسیار شریف است و ارزشمند، چه بسیاری از انسانها از این عقلشون استفاده نمی کنند. عقل در دو حوزه مفاهیم و استدلال کاربرد دارد. شما یک گل را میبینی، گل جزئی در فلان زمان، فلان مکان، در فلان اندازه و در فلان کیفیت و در فلان رنج، یعنی در یک تشخص و تخصص خاص خود آن گل در یک نقطه مشخص موجوده. شما میتونید از این گل یک مفهوم کلی انتزاع کنید و مفهوم کلی گل را می توانید به میلیاردها گل صدق دهید. این کار عقل است. همینطور عقل می تواند استدلال کند، می تواند یک چیزی را اثبات کند یا چیزی دیگر را رد کند. چون وقت کمه من وارد سومین قسم ادراک انسان می شم و بحث را می خوام خاتمه بدم. قلب سومین قسم ادراک انسان است و فراتر از عقل، عقلی که ممیز انسان است با حیوانات. قلب می آید انسان را جبروتی می کند، ملکوتی می کند، لاهوتی می کند، انسان را از فرش به عرش می برد. در روایت ها هم در مورد ادراک قلب مطالبی آمده. مثلا امام صادق علیه السلام با ابا بصیر به حج رفته بودند. ابا بصیر به امام صادق علیه السلام یعنی تو دلش گفت که این حاجی ها رو که دارن طواف میکنن خدا میبخشه نمیبخشه، اینها چی میشن؟ امام که علم الهی دارد میداند که در قلب ابا بصیر چه میگذرد. گفت ابا بصیر ان اکثر من ترا گردتن و خنازیر. ابا بصیر همانا بسیار این کسانی که تو میبینی دارن طواف خانه خدا میکنند اکثرشون خوچ و میمون هستند. و ابا بصیر، امام دستش را چشید به چشمان ابا بصیر و ابا بصیر با دلش ادراک کرد، نه ادراک حسی، نه ادراک عقلی، ادراک به قلب، به قلبش یافت که بسیاری از آن طواف کننده ها میمون و خوچ هستند. ترسید، امام دستش را چشید دوباره به چشمان او و به حالت طبیعی خود برگشت. همینطور انسان با قلبش میتواند بشنود، فقط شنیدن که به حس نیست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ان للقلب اذنین، همانا برای قلب دو گوش است. فاذا هم العبد بذنب، زمانی که عبد خواست گناه کند، قال له روح الایمان لا تفعل، میگوید روح ایمان به این عبد انجام نده، و قال له الشیطان افعل، شیطان میگه انجام بده. یعنی در قلب انسان مییابد این صداها را، مییابد، این یافتنیست، نه به صورت عقلیست نه به صورت حسیست، به یافت است. همانطوری که خودتان را الان مییابید فکر نمی کنید که هستید، نمی بینید که، به حس درش نمی کنید که من خود را، بودن خود را، این که هستید، هست بودن خودتان را مییابید. این یافت، یافته به قلب است. در شعر آمده که چی رفته ایز دل چه تمنا کنم تو را. انسان میتواند به دلش خدایش را بیابد که بحثش در برهان فطرت خواهد آمد. شاعر میگوید چی رفته ایز دل چه تمنا کنم تو را، چی بوده ای نهفته چه پیدا کنم تو را. خدایا تو چه از دلم رفته ای چه تو را آرزو کنم، چه پنهان بودی بر من چه تو را پیدا کنم. چه رفته ای ز دل چه تمنا کنم تو را، چه بوده ای نهفته چه پیدا کنم تو را. غایب نبوده ای چه شوم طالب حضور، خدایا غایب بر من نبوده چه بخوام تو را پیدا، تو حاضر بر من بشی. پنهان نبوده ای چه هویدا کنم تو را. امام حسین علیه السلام می فرمایند کیف یستدل علج بما هو فی وجوده مفتقر علج، خدای من چگونه استدلال کنم بر تو به آن چیزهایی که در وجودشان فقیر به تو هستند. علی غیر کم من الظهور ما لیس لك حتی یکون هو المظهر علج، خدایا آیا به غیر تو ظهوری است؟ این که امام حسین علیه السلام خدا را این گونه می‌یابد، این یافت، یافت دل است. انسان می‌تواند به دلش بیابد خدا را. شناخت‌های دل فوق شناخت حس هست، فوق شناخت عقل است. انسان در قلبش می‌یابد. شما یک بار می‌شنوید مثلا جز اصفهان شیرینه، یه بار این را میخورید، خیلی فرق داره. علی غیر کمن از ظهور، خدای آیا برای غیر تو ظهوری است؟ ما لیس لج، آن ظهوری که بر تو نیست، حتی یکون مظهر لج، تا آن چیز تو را ظاهر کند. خدای من متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل لج، پروردگارا چه غایب بوده ای تا نیاز داشته باشم به دلیلی که دلالت کند بر تو. و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل علج، و چه زمانی دور بوده ای حتی آثار باشد آن چیزی که مرا برساند به تو. پس انسان به سه قسم ابزاری شناخت ادراک دارد: یک حواس، دو عقل و سه قلب. مشکل ما با تمدن غرب در اینجاست که آنها عقل و قلب را کنار گذاشتند و فقط تکیه بر حواس کردند. ماتریالیست ها، مادی گراها چیز جدیدی هم نیست، اینها قبلا هم بودند. مثلا امام صادق علیه السلام به ابو شاکر میگه حواس پنجگانه را به عنوان تنها منبع ذکر کردی. ابو شاکر به امام صادق علیه السلام میگه که ما فقط حواس ظاهر را معتبر میدونیم و میتوانیم با این شناخت چسب کنیم. یعنی همین ماتریالیسم های امروز، حرف امثال آقای هیوم، توماس هابز، امام پاسخ میدن به ابو شاکر و مانند او، مانند او چه هیوم هست و بسیاری از اینها چه در فلسفه غرب هستند و ماتریالیسمند، حضرت به اینها میفرماد حواس پنجگانه را به عنوان تنها منبع ذکر کردی، در صورتی که این حواس بدون دلیل، دلیل به معنی عقل اینجا ظاهرن، چون دلیل به معنی عقل هم می آید، در صورتی که این حواس بدون دلیل یعنی بدون عقل هیچ نقشی در شناخت انسان نمی تواند داشته باشد، همانطوری که تاریکی بدون چراغ قطع نمی شود. اینها می آیند می گن ما می خواهیم هم اجر خدا را به حس در کردیم خدا هست و الا فلا، ما می خواهیم انسان را فقط با حواس درک کنیم. روانشناس های اینها می آیند. بله
من عوض میخواهم بزن خدا حرفتون میپرم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببخشید یه لحظه پرید. یعنی حرفتون اینه که اگه من درست متوجه شده باشم، حرفتون اینه که ما با حواس اگه دهگانم میتونیم به شناخت خداوند متعال برسیم؟
ما رویکرد ایجابی داریم، مقابل ما مادی جراها، آنها که ملحدن و جهان بینی ماده دارند، اینها رویکرد سلبی دارند. ما میگیم هم حواس باید سر جاش باشه، مثلا حواس میتواند در صغرای براهین به کار بره که توضیح میدم، هم عقل میتواند معتبر باشد، شناخت های معتبر را دارا باشه، هم قلب، ولی هر یک در سر جای خودشه. اینها رویکرد سلبی دارن، میگن نه فقط حس. ما میگیم باشه فقط حس میگی تو، تو چند تا آب را امتحان کردی که در 100 درجه جوشید؟ چند تا؟ چند کیلو؟ نهایت تو بگیم باشه 1000 مورد را آزمایش کردی، ولی میلیاردها تن، یه اقیانوس آب، چندین اقیانوس ما آب داریم، ما خیلی دریا داریم، نرفتی که همه این آبها رو آزمایش کنی؟ چگونه قاعده کلی دادی که آب در 100 درجه می جوشد؟ یا قواعد تجربه دیگر، قانونهای فیزیکی، زیستشناسی، روانشناسی، بیولوژیکی، همه این قوانینی که شما درست کردید، یا قوانین ریاضی، آیا غیر از این هست که شما این تعمیم دادید، 10 مورد آزمایش کردید، گفتید که چون اکثری اتفاق نیست، این کبرا آوردید، یعنی اگر اتفاقی بود اکثری نمیشد، یک قاعده عقلیه، شما اومدید این 10 مورد آزمایش کردید، تعمیم دادید به تمام آبها، شما یک دارو درست کردید که بیمار سل را میتونه درمان کنه، شما در 10 انسان امتحان کردید، چگونه آمدید گفتید پس برای همه این انسان ها ما این دارو رو میخواییم تجویز کنیم؟ آیا غیر از تعمیمه؟ حواس چه تعمیم نمیده؟ حواس به صورت جزئی میبیند و میشنود و لمس میکند، میبوید و میزائقه دارد، این تعمیم جز کار عقل نیست. امام صادق علیه السلام هم همین فرمایشون چه میفرمایند به ابو شاکر، تو چی اومدی گفتی فقط ادراک به حسه، حواس پنجگانه را به عنوان تنها منبع ذکر کردی، در صورتی که این حواس بدون دلیل یعنی بدون عقل هیچ نقشی در شناخت انسان نمیتواند داشته باشد. شما بدون عقل هیچ علمی ندارید، علم تجربی ندارید، یعنی شما چه بحثیم فیزیک میکنید، آیا بدون استفاده از قاعده علیت است؟ بدون استفاده از قاعده اجتماع نگیزه این است، همین قواعد عقلی است. این چه میگیم جمع دو نگیز محال است، محال چه قابل دیدن نیست، این قاعده عقلی است که همه شما فیزیکدان ها اعتراف هم کردن در یک آزمونی که در دانشگاه های آمریکا از فیزیکدان ها، دانشمندان فیزیک، اینها سوال پرسیدن که آیا شما از مبادی فلسفی یعنی مبادی عقلی در نظریه پردازی های فیزیک خود استفاده می کنید؟ حدوداً 70-80% با اینکه جو منفی در آن هست علیه عقل که البته امروز کمتر شده، اعتراف کردن که بله ما استفاده میکنیم از مبادی عقلی. رضا امام صادق علیه السلام میفرمایند که تو تنها حواس را به عنوان منبع ذکر کردی، در صورتی که این حواس بدون دلیل یعنی بدون عقل هیچ نقشی در شناخت انسان نمیتواند داشته باشد، همانطوری که تاریکی بدون چراغ قطع نمیشود. اگه تاریکی باشد، نوری نباشد، مصباحی نباشد، تاریکی قطع نمیشه. باید نور باشد تا تاریکی قطع بشه. حواس هم بدون عقل تاریکی محض است و هیچ شناختی برای انسان حاصل نمی کند. شناختی که می بینیم انسان پیشرفت می کند، دارای تکنولوژی هست. خب حیوانات عقل ندارن، هیچ کدوم را ندارند. ما مخالفیم با رو کرده سلبی. ما میگوییم حواس هم سر جایش، عقل هم سر جایش، قلب هم سر جایش. این که ما میخوایم خداشناسی کنیم نه این که به صرف حواس باشد. خدا که محسوس نیست حواس خدا رو درک کنه، زیر آزمایشگاه خدا دیده بشه. خدا که محسوس نیست، این خدا نیست، این میشه عالم دنیا و عالم ماده، عالم حدوث و عالم تغییر. بلکه ما میگوییم خدا محسوس نیست و به حس در نمیاد. پس کسانی که میگن نه ما باید فقط با حس خدا را پیدا کنیم، اینها اشخاص غیر منطقی هستند. چون مثلا کسی میخواد بوی گل را با دیدن بفهمه، ببینه، بخواد ببینه که این گل چه بویی داره. یا یک کسی گوشش را گذاشته کنار گل، میخواد با گوشش گل را ببینه. گوش چه برای دیدن نیست، چش چه برای بویدن نیست. هر درکی از انسان را که خدا داده برای کاریست. لذا ما با مادی جراها و جهانبینی مادی مخالفیم و ما به روش جهانبینی الهی انشالله با استفاده از اقسام ادراک انسان درباره خداشناسی انشالله بس خواهیم کرد. بحث من اینجا تموم میشه. ببخشید اجی چمی
یه سوالی هم بپرسم.
خواهش میکنم آقای احمدی در خدمت.
یه ابهام گفت فرمودن که یه ابهامی الان میگم چشم دل ببین، منظور همون ادراک قلبیه. بحث اصطلاح چشم بصیرت چی؟ این سه تا یک مفهوم رو میرسونن یا خیر؟
بله، همه اینها را ما میگوییم شهود. انسان میتواند به علم حضوری بیابد، به شهود بیابد. شهود هم دو جوره، شهود معنوی داریم، شهود صوری. انسان ها میتوانند شهود صوری داشته باشند، یعنی بدون واسطه صورت های ذهنی. مثلا من قر را میبینم به کمک صورت های ذهنی. مثلا من الان یادآوری میکنم صورت پدرم را به کمک صورت حسی. خب به وسیله صورت حسی مییابم. ولی الان من چه خود را مییابم یا حتی علم به این صورت ذهنی دارم، الان من تو ذهنم فکر میکنم، علم به این فکرم میشه علم حضوری. همین علم حضوری میتواند صورتهای را ببیند، ولی صورتهای حسی نه، صورتهای مثالی، صورتهای برزخی و حتی صورتهای بالاتر، صورتهای جبروتی و لاهوتی. انسان می تواند بو کند، بشنود، لمس کند آن چیزی که محسوس نیست. آنهایی که تزکیه نفس دارند، نفسشان پاک است، چه بنده دیدم، آشان شما هم تو زندگیتون دیدید همچین اشخاصیو، می توانند، اینقدر قلبشون پاک، آینه است و این آینه می تونه جام جهان نما بشه و ماورای طبیعت رو هم ببینه، چه برای همه ممکنه. ما تو بحث خداشناسی رو عرض میکنیم که انسان میتوانه خدا را ببیند. امیرالمومنین گفتن خدا رو میبینی؟ از اخو من خدا چی نبینم نمیفرستم، ولی نه به چشم ظاهر بلکه به چشم دل. همون یافت خدا به فطرت، یافت خدا به قلب، چه انشالله مباحث تفصیلیش میاد.
بسیارم عالی حاجا، خسته نباشید.
خیلی ممنون، ببخشید بزرگوار.
من من یه سوال یه جنجالی سوال آخرم بپرسم ازتون و خسته نباشید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
یکی از شنوندگان از من میپرسه که میگن که چطور خوانندگی حرامه؟ ولی من بعضی از شیخا رو میدونم که خوانندگی میکنن.
خوانندگی منظورشون ما خوانندگی که مطلقاً حرام نیست. خب یعنی
بله.
خوانندگی داریم که مطرب یعنی تروب انگیزه، خواننده هم تروب نداره. تروب یعنی که انسان را از حالت طبیعی خود خارج کنه، بسیار غمگین کنه یا بسیار خوشحال، یعنی یه خوشحالی کاذبی که عقل انسان رو زایل کنه. خواهم از کنم که خود موسیقی که مطلقا حرام نیست، حالا خوانندگی هم نوعی از موسیقیه، بلکه این بعضی از موسیقی ها که غنا هست و لحوی هست و حال اون شرایطشو داره حرامه و برخی هم حرام نیست. یک دومن در مورد بحث خواندن این که ته ته میزنن، برخی میگن که درست نیست، یعنی برخی از فقها ها این تحریر زدن رو جایز نمیدونن، ولی برخی از علما میگن اشکال نداره. یعنی یک اینجا اختلافه که آیا تحریر زدن و ته ته زدن، مثلا همون که شجریان آواز میخوند برخی دستگاه ها و تحریر های مختلف میزد، آیا جایز است جایز نیست؟ اختلافی ممکن اون عالمی که اون آخوندی که میخواند به این نفع آواز سنتی ممکنه مرجع تقلیدش جایز بدونه، یا خودش هم مشتهد باشه و به نظرش جایز باشه، لذا این اختلافیه.
مشتهدتون هم علاقه داری؟
بنده آواز سنتی بله بنده علاقه دارم.
بسیار عمالی.
بله آقای محمد معتمدی، آقای همین همایون شجریان، حالا اشخاص مختلفی هستن که خوبه، حالا ولی هر کس باید مرجع تقلیدش رجوع کنه که نظر او در مورد تحریر زدن آواز خواندن چیه. بله خسته نباشید، ببخشید که وقتی رو گرفتم.
من
از شما و احمدی و همه دوستان تشکر میکنم.
زنده باشید. به پایان رسیدیم دفتر حکایت همچنان باقی است. ممنون از همراهیتون شنوندگان عزیز. انشاءالله فردا شب هم با قسمت دوم پادکست خودشناسی در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره دوباره از عوامل محترم تشکر کنم، از حاج آقا وحید خانی و آقای امیرعلی نظری کارگردان محترممون. خسته نباشید میگم به همه شما عزیزانم. ممنونم که صدای بنده حقیر رو تحمل کردین. در پناه خداوند متعال باشید. یا علی منه.
یا علی.